بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. در مبحث اصول سیاست داخلی عرض شد که باید سیاست ها به گونه ای تنظیم شود که استقلال کامل کشور اسلامی و جامعه اسلامی تأمین شود. این استقلال باید طبق این اصول، اصولی که زیر مجموعه استقلال هستند یا تأمین کننده استقلالند، عملی شود. اولین اصل گفتیم اصل لزوم تقویت بنیه کشور در حد خودکفایی است. دلیل بر این مطلب بعضی از آیات کریمه قرآن است که اشاره کردیم، یکی آیه نفی سبیل و دیگری آیه ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین در سوره منافقین آیه 8 و روایات متعددی. روایات چند دسته هستند. دسته اول از روایات، روایات مربوط به عدم جواز پذیرش ذلت برای مؤمن است، که مؤمن نباید ذلت پذیر باشد. روایات متعددی داریم که حالا ما نمونه ای از این روایات رو اینجا مورد بحث قرار می دهیم. روایت اول، روایت ابوالحسن احمسی است. روایت بدین ترتیب است: محمد بن یعقوب عن محمد بن الحسین، یا به نسخه بدل محمد بن الحسن عن ابراهیم بن اسحاق الاحمر عن عبد الله بن حماد الانصاری عن عبد الله بن سنان عن ابي الحسن الاحمسي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها ولم يفوض اليه ان يكون ذليلا. خدا اجازه نداد است به مؤمن که ذلیل باشد. اما تسمع الله عز وجل يقول: ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا. ثم قال: إن المؤمن أعز من الجبل، إن الجبل يستقل منه بالمعاول، والمؤمن لا يستقل من دينه شيء. كوه رو میتونن ازش بکنن، کم کنن، از کوه کم میشه وسیله کلنگ و تیشه، ولی از مؤمن چیزی کم نمیشه. دین مؤمن هم این شخصیت و هویت مؤمن است. از دین مؤمن، از هویت مؤمن که همون دین اوست، چیزی کم نمی شود. این روایت در ابواب الامر و النهی وسائل آمده، باب 12 حدیث 1، و طبق این وسائل 30 جلدی جلد 16 صفحه 156. روایت بعدی از همین باب به همین مضمون است تقریبا. اون روایت قبلی از لحاظ سندی از نظر فنی تام نبود، منتها این روایتی که میخوانیم که به همون مضمون سندن هم تام است. و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال قال ابو عبدالله علیه السلام: إن الله عز وجل فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. أما تسمعون قول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا، يعزه الله بالإيمان والإسلام. سند دیگه ای هم به همین روایت وجود داره که حالا متعرض نمیشه. روایت سوم از همین باب، روایت شماره 3 از همین باب 12 ابواب الامر و النهی و مسائل الشیعه. وعن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عثمان ابن عیسی عن عبدالله ابن مسکان عن ابی بصیر، که این روایت هم صحیح و سند است و خیلی قوی هم هستش. عن ابی عبدالله علیه السلام قال إن الله تعالى إن الله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل شيء إلا إذلال نفسه. میتونه برای خودش تصمیم بگیره، کار شخصی خودش رو انجام بده، بخره، بفروشه، بپوشه، بخوره، اما به او اجازه نداده اند که خودش رو ذلیل کنه. همچنین روایت دیگر، روایت چهارم همین باب، که این روایت هم صحیح السند است. عن ابي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين صلوات الله تعالی علیه. حالا این روایت نه، این مربوط به بحث ما نیست، ولی روایت باب 13 از همین باب، روایت اول از باب 13 از ابواب الامر و النهی، که سندی هم صحیح بد نیست. می‌فرماید عن داوود الرقی قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. قيل له وكيف يذل نفسه؟ این یکی از مصادیق اذلال نفس است، نه اینکه اذلال نفس منحصر به این باشد. قيل له وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض لما لا يطيق، کاری که از عهدش برنمیاد بخواد بیاد انجام بده، خب این ذلیلش میکنه دیگه، چون نمیتونه انجام بده سرکوفتش میدن، ذلیلش میکنه. روایت دوم از همین باب، بازم این روایت دوم مصداق اذلال نفس رو بیان میکند. از نظر ما این روایت دوم هم صحیح السند، گرچه در سندش محمد بن سنان و مفضل بن عمر آمده که ما هر دو رو صحیح میدانیم، ثقه میدانیم. قال ابو عبد الله عليه السلام لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. قلت بما يذل نفسه؟ قال يدخل فيما يعتذر من. یه کاری رو میکند که بعد ناچار میشه عذرخواهی کنه. در روایت زیاد داریم که، در روایت بعدیش داریم که ياك وما تعتذر من فان المؤمن لا يسيء ولا يعتذر والمنافق يسيء كل يوم ويعتذر. المنافق مؤدب است از يعتذر، اون که مؤدب نیست يسيء ولا يعتذر. خب این هم این مجموعه از روایات. این یک دسته از روایاتی است که از این دسته از روایات استفاده میشه که جامعه مسلم حق ندارد کاری کند که منشأ ذلتش بشه. خب بلا شک به این که نیاز به دیگران نوعی ذلت، وقتی آدم نیازمند به دیگران بشه، جامعه اسلامی نیاز به دیگران داشته در تأمین نیازمندی های خودش ناچار بشه دست به دیگری دراز کنه به هر ترتیب، این قطعا مصداق ذلت. حالا روشنتر از این دسته از روایاتی که خوندیم، روایات نهی از سؤال. روایات نهی از سؤال، مراد از سؤال یعنی درخواست، یعنی تقاضا، این دست نیاز به دیگری دراز کردن، این مورد از سؤال. این که در بعضی روایات داریم که ان النبی نهى عن السؤال فلان و قال، مراد از سؤال این است، این سؤال، نه سؤال منی پرسش. روایات متعددی داریم در این باب، در باب نهی از سؤال. در ابواب الصدقات کتاب الوسائل، وسائل الشیعه، طبق این وسائل الشیعه 30 جلد 9 صفحه 437 حدیث 4 از باب 31 از ابواب الصدقه. البته حدیث 3 اول بخونیم بعد حدیث 4، هر دو حدیث مربوط به بحث ما است. حدیث از لحاظ سندی صحیح، عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن القاسم ابن یحیی عن جده الحسن ابن راشد عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله صلوات الله قال قال امير المؤمنين صلوات الله اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه واله فانه قال من فتح على نفسه باب مساله فتح الله عليه باب فقر. کسی که خودشو به سوال کردن و نیاز اظهار نیاز به این اون عادت بده و این درب رو برای خودش باز کنه، خدای متعال درب فقر رو برای او باز. این همیشه به نیازمند میشه، بنابراین اگر حاضر باشه این کار رو انجام بده طوری میشه. روایت دیگر داریم که محمد بن ادریس در آخر سرائر نقل میکنه، نقلا من روایت ابی القاسم بن قلویه یا قلوی عن محمد بن مسلم قال قال ابو جعفر علیه السلام، یا محمد، خطاب به محمد بن مسلم است، لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا. که چقدر این سؤال کردن و نیاز اظهار نیاز چقدر ضربه به شخصیت آدمی میزنه و چقدر آدم رو به عقب میرانه و چقدر آدم رو از پیشرفت باز میدن. اگه مردم بدانن ضررهای مسئله و سؤال کردن و اظهار نیاز رو، ما سأل أحد أحدا ولو يعلم المعطي ما في العطيه ما رد احد احد. از اون طرف حالا اگه کسی سوالی کرد، طرف نباید او رو ردش کنه. اگر بداند که در بخشیدن، در بخشش چقدر برای انسان هم ثواب اخروی هم کمالات دنیوی تأمین می شود، هیچ کسی هیچ سائلی رو بدون پاسخ رد نمی کند. ثم قال یا محمد انه من سأل و هو یظهر غنا لقی الله مخموشا وجهه یوم القیامه. حالا این مربوط به این تشدید نهی از سؤال است برای کسی که بی نیازم باشه. اون در نهی از سؤال تشدید به عمل آمد. حدیث دیگر حدیث باب 32 است. این بابی که ما خوندیم این دو حدیث رو از باب 31 ابواب الصدقه وسائل الشیعه بود، صفحه 437 جلد 9. روایات باب 32 بیشتر مربوط به بحث ماست. باب 32 ابواب الصدقه کتاب وسائل الشیعه. روایات متعددی است، از جمله همین روایتی قبلا خوندیم که لو یعلم السائل ما فی المسألة ما سأل احد احدا، که اینو متعرض شد. روایت دوم این باب، بازم کلینی از علی ابن ابراهیم روایت می کند، عن ابی عن ابن ابی عمیر عن الحسین ابن حماد عمن سمع ابا عبدالله یقول. ما گفتیم این کلمه امن سمعه روایت رو دچار ارسال نمی کند. یا میگه عن رجلین یا عن بعض اصحابهی مثلا امثال اینه، خب روایت از نظر سندی مخدوش میشه. اما اگر بگه امن سمعه، این داره شهادت میدهد به چی؟ به این که سمع ذالک من ابی عبدالله، این راوی که روایت میکنه. مثلا نمین حسین ابن حماد که ثقه است، میگه امن سمع ابا عبدالله. این کلمه امن سمع، این معنیش این است که راوی که از این امن سمع نقل میکنه داره شهادت میده که این حدیث رو این انسان شنید از امام صادق، ولذا شهادت بر صدور روایت. فرق میکنه با ان رجلن نمیدونم ان بعد اصحابهی امثال این عبارات. نه میگه امن عن الحسین ابن حماد امن سمع ابا عبدالله. باشه خب معلوم نیست که کی باشه، هر کی هست این داره شهادت میدهد که این روایت رو که او که این مرویان راوی از امام این روایت حتما شنیده، داره شهادت بر صدور میده حتی اگه ثقه نباشه. اعتماد میفرمایید حتی اگه این امن سمع ثقه نباشد اما این راوی از او داره شهادت میدهد که این روایت رو او سمع ابا عبدالله. باشه مجبور باشه در روایت در شهادت بر صدور میدهد، صدور روایت از معصوم به این معنی این است که در این روایت ثقه است، در این نقل ثقه است. نه دیگه وقتی که من سمع معنیش این است که توثیقش در این نقل، یعنی که اشتباه هم نکرده، فراموش هم نکرده، دروغ هم نگفت. حالا چیکار دید که شهادت بر شما شهادت بر حالا اگر می آمد شهادت می داد، اگر شهادت بدهد بر وثاقت کسی، حالا اگر بیاد مثلا نجاشی بگد مثلا فرض کنید که محمد بن مسلم ثقتون، تو قبول میکنید دیگه به این شهادت. حالا اگر بیاد بیاد که محمد بن مسلم ثقتون فی ما روا عن فلان، این چطور؟ در اون چه از این نقل کرده از ثقه است کفایت. خلاص این رو ما در محل خودش مفتیم که این نوع عرصوت که تعبیر این فرق میکند با عرصوت که تعبیر دیگری که موجب ارسال روایت میشه، این موجب ارسال روایت نمی شود. بله قال قال امیر المؤمنین، نه این روایت روایتی که بله امن سمع ابا عبدالله یقول ایاکم و سؤال الناس فإنه ذل في الدنيا وفقر تعجلونه وحساب طويل يوم القيامة. كازين استفاده نهي مشه إياكم سؤال الناس، نياز إظهار النياز بديگري نكونيد. خب لا شك كه هر نوع عدم خودكفائي، يعني هر نوع نيازمندي بديگران، این همون سؤال الناس، چون ما در سؤال الناس یعنی نیازمندی به دیگر. روایت دیگری داریم مرفوع است عن عدت من اصحاب، روایت سوم از همین باب، از باب 32، باب 32 از ابواب الصدقه و سائل الشیعه کتاب الزکا، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن أحمد بن الناظر رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة والسجر دست دارين يد الله العليا دست خدا كبر همي دستها برتر وبالاتر ويد المعطي التي تليها بعد از دست خدا دست بخشنده است، این دست بخشنده اینقدر نزد خدا قرب و منزلت دارد که دارد که دستی است که بعد از دست خدا میاد. و ید المعطا اسفل الایدی، اما اونی که گیرنده است او دستش پایین‌ترین دست هاست. فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم، تا اونجا که میتونید خودتون از سؤال و اظهار نیاز معاف بدانید، بی نیاز کنید. ان الارزاق دونها حجب فمن شاء قنا حیاءه و اخذ رزقه. این قنا به معنی نگهداری است، میگن اقتناء. اگه شما یک کالایی رو بخرید، عربا میگن اقتناء اون کالا، اقتناء السلع، نگهداری، پیش خود حفظ کردن، قنا حیا، حیا خودش رو حفظ کنه. فمن شاء قنا حیاه و اخذ رزقه، رزقش بهش میرسه، حیای خودش رو نگه داره، آبروی خودش رو نگه داره، خداوند سرانجام رزقش رو به او خواهد رسوند. و من شاء هتک الحجاب و اخذ رزقه، میشه هم نه حیای خودش رو مثل پرده حیای خودش رو پاره کند و بعدم به رزقش میرسد با سؤال کردن. والذی نفسی بیده لئن یأخذ احدكم حبلا ثم يدخل عرض هذا الوادی فيحتطب حتى لا يلتقي طرفاه، کسی تنابی رو بگیره بره هیزم کشی کنه، وقت هیزم بیاره که دیگه این دو طرف تناب به هم نرسه، یعنی زیاد خلاصه تا اونجا که میتونه خلاصه هیزم برده. ثم يدخل به السوق فیبیعه بمد من تمر، بره بازار و این مقدار با یه خود خورما این رو عوض بفروشه. و یأخذ ثلثه و یتصدق بثلثی خیر له من ان یسأل. حالا رفته هر زبط که هیزم کشی کرده از یه مد، هر زبط که خورما به دست آورده، دو سومش هم صدقه بده با همون یک سومش امرار معاش کند، این خیر له من ان یسأل الناس اعطوه ام او حرمو، حالا چه بدهند او چه ندهند، در هر صورت این کار از سؤال مردم بهتر است. این روایت بعدی که روایت چهارم این باب صحیح مستند است، خیلی سندش هم قوی است. عن علی ابن ابراهیم عن نبی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن ابی بصیر عن ابی عبدالله قال جاءت فخذ من الانصار الى رسول، فخذ یعنی یه تیره، یه تیره، یک مثلا یه تیره از تیره های قبائل عرب از انصار بودن، جاءوا الى رسول الله فسل صلی الله علیه و آله فسلموا علیه فرد علیهم السلام، سلام کردند و حضرت جواب داد. فقالوا یا رسول الله لنا الیک حاجه، این جمعیت جمعیت با معرفتی بوده، یا رسول الله ما یه نیازی به شما داریم. فقال هاتو حاجتکم، خب چیه نیاز شما، حاجت شما چیست؟ قالوا انها حاجتون عظیمه، حاجت بزرگی است این حاجتی که ما داریم. فقال هاتوها، بگید چی میخواد، چه نیازی داریم. فقال هاتوها ما هی، قالوا تضمن لنا على ربك الجنه، واقعا حاجت داریم، تضمین کن بهش دوباره ما، مرد ما با معرفت اینا. قال فنكس رسول الله صلى الله عليه واله رأسه ثم نكت في الارض ثم رفع رأسه، از سرشون انداختن پایین، خود زمین با دستشون اینجوری کردن، سپس سر بلند کردند و فقال افعل ذلك بكم علا الا تسألو احدا شیئا، خیلی مسئله مهمی، کارو میکنم من، تضمین میکنم بهش رو برای شما، فقط به یک شرط که دست نیاز به سوی کسی دراز نکنید. قال فکان الرجل منهم، خوب دقت کنید که چی میگوید این روایت، قال فکان الرجل منهم یکون فی السفر فیسقط صوته فيكره ان يقول لانسان ناولني فرارا من المثل، در حال سفر بود اینا، مثلا یکی از اینا که میره سفر، در حال سفر سوار مرکبشه، چوب دستی سندش میافتاد زمین، کسی هم اونجا کنارش بود، دلش نمیآمد که راحت داشت که به او بگه چوب دستی من رو از زمین بردار به من بده، و ينزل فياخذه یا خود بره. خودش پایین می آمد، خودش چوب دستی خودشو برمی داشت، و یکونو علی المائده، فيكون بعض الجلساء أقرب إلى المائمين فلا يقول ناولني حتى يقوم فيشرب. مثل السفره آبی هست مثلا دوستش یا رفیقش نزدیکه به اون آبه، بهش نمیگفت آب به من بده، بلند میشد خودش آب میخورد و با دست خودش آب مینوشید. روایت پنجم از همین باب، وقتی حضرت گفت بهشون که اگر این کار رو بکنید من برای شما بهشت رو تضمین میکنم، فقط یک کار، اونی که از کسی چیزی درخواست نکنی. روایت دیگر هست، خب این ارسال دارد اما خب به هر حال مضمونش معید از بله وسیله روایات دیگر است. بله، روایت دیگری بخونیم که سندش ارسالم نداد، مرحوم صدوق نقل میکند فی ثواب الاعمال بسندی، قال ابو عبد الله عن الحسين بن ابي العلاء قال ابو عبد الله صلوات الله رحم الله عبدا عفا وتعففا وكف عن المسألة فإنه يعجل الذل في الدنيا ولا يغني الناس عنه شيئا. رواية متعددة داريم، هنا رواية أهل سبات خدمة شما 11 و 12 این باب، این باب 32 از ابواب الصدقة. رواية 11 به این مضمون است، مرفوع است عن ابی عبدالله صلوات الله لا تسألوا اخوانكم الحوائج فيمنعوكم فتغضبون فتكفرون، حتی از برادرانتون از اخوانتون چه رسه از بیگانه. بازم روایت دیگری است، این روایت هم روایت جامعی است که مرحوم ابن ادریس از کتاب العیون و المحاصل شیخ مفید نقل میکنه. قال سلمان الفارسی اوصانی خلیلی رسول الله بسبع لا ادعهن على كل حال، به هفت چیز حضرت من سفارش، ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی، در امور دنیا، البته در امور دنیا به پایین دستی خودم نگاه کنم نه به بالا دستی ها، اونی که بعضی از من بدتره. و ان احب الفقراء و ادنو منهم و ان اقول الحق و ان کان مرا و ان اصل رحمی و ان کانت مدبره و ان لا اسأل الناس شیئا و اوصانی ان اکثر من قوله لا حول ولا قوة الا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. حالا روایت دیگری هست که ما اکتفا میکنیم به این روایت، منتها این روایت آخر این باب رو، روایت بیستم این باب رو که اون زیل روایت رو مرحوم وسائل آورده، عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سألنا اعطیناه و من استغنا اغناه الله، این روایت مفصله. حالا در جای دیگه مرحوم وسائل مرحوم صاحب مسائل نقل کرده روایت، روایت این است که یکی از اصحاب وضعش خیلی بد شد، زنش گفت بابا برو از رسول خودش چیزی بخوا، از اون بد است و گرسنه ایم، ظاهرا چند روزی مثلا دو سه روزی شاید غذا دستشون نرسیده، این اومد پیش رسول اکرم، حضرت تو مسجد نشسته، حضرت تا چشمش بهش افتاد گفت من سألنا اعطینا و من استغنا اغناه الله، این برگشت پیش زنش گفت رسول خدا اینجوری گفت، گفت بابا برو پیش رسول خدا از ما گرسنه ایم، هر چی که رسول خدا چی گفت برو چی دست خدا رسول خدا، دوباره برگشت مسجد. بار دوم هم باز حضرت تو چشمش بهش افتاد، فرمود من سألنا اعطینا و من استغنا اغناه الله. دوباره برگشت پیش خانم، گفت رسول خدا مخصوصا منو اراده کرده. تا چشم من افتاد اینو گفت، گفت میگم پاشو برو از رسول خدا چیز بگید، گرسنه ایم ما. دوباره برگشت بار سوم، دوباره بار سوم بازم حضرت تا چشمش بهش افتاد، گفت من سألنا اعطینا و من استغنا اغناه الله. برگشت پیش زن، من دیگه پیش رسول خدا نمیرم، رسول خدا معلومه من یک دستور خاصی به من داده و من دیگه نمیرم پیش رسول خدا، سوال نمی کنم. بعد یه همسایه ای داشت، رفت در خانه همسایه رو زد و گفت یک تیشه به من قرض بده بیا شبانه روز. یا مثلا نگفت نمیدونم یک شبانه روز داره یا نداره، بل قرض بده. تیشه ای از او گرفت و رفت صحرا، هیزم چید، هیزم ایجم کرد و آورد و یه خورده از این هیزمه رو فروخت، خرج غذا کرد، یه مقدارش هم فروخت، یک تیشه خرید، تیشه صاحب تیشه هم بهش برگرد و با همین تیشه شروع کرد به کار کردن تا واقعا مستغنی شد، پولدار شد. اومد پیش رسول اکرم عرض کرد یا رسول الله یادتون میاد اون روز که من آمدم شما اینطوری فرمودید؟ حضرت فرمود بله. حضرت بهش گفت دیدی که بهت گفتم من استغنا اغناه الله. خب این قانونه، این اسلام یک ساخت قانونه که امتی، حالا این که در فرد همین قانون جاری است، در امت هم همین، جمعیتی که اتکای به خود کند و اعتماد به توانندی های خودش کنه، من استغنا اغناه الله، غنی میشه. هستگی به اراده خود انسان داره. اگه انسان خودش عادت بده خودشو به سوال از دیگری، به پرسش از دیگری، به اعتماد بر دیگران، همیشه نیازمند میمونه. اما اگر نه، اعتماد بر خود کند، با دست و بازوی خودش، با توانمندی های خودش، نیاز خودش رو رفع کند، خدا متعال او رو بی نیاز میکند. این قانونه و این قاعده کلی است و این قاعده کلی اصل مهمی است در سیاست های داخلی کشور، کشور اسلامی، که باید برنامه های داخلی کشور مبتنی بر این باشه. حالا چه در بعد اقتصاد، چه در بعد دانش، در بعد فرهنگ و سایر ابعاد. بله دیگه، حالا اینو معلومه دیگه، یعنی باید به هر حال هر چیزی که موجب نیازمندی ما به دیگران بشود، این مصداق این روایات که آدم باید بی نیاز کنه خودش رو، یعنی جمعیت باید بی نیاز بشه، کشور باید بی نیاز بشه حتی از واردات. این که حالا گاهی ممکن است ما عرض کرده این ما تکرارم میکنیم که این به معنی عدم تعامل نیست، معنیش تعامل نکنه. ممکنه با این که ما بی نیازیم، معذره که چیزی رو وارد کنیم از کشور اگه به مصلحت ما بود، چون میخوایم چیزی بهش بفروشیم، چیزش میخریم تا چیزی بهش بفروشیم. گاهی این طوریست، با اینکه خودمون داریم، یک کالایی رو خودمون داریم تولید، بی نیازیم، نیازمند به اون نیستیم. منتها برای اینکه بتونیم تعامل کنیم، برای اینکه بتونیم کالای خودمون رو بهش بفروشیم، یک کالایش میخریم تا یک کالای بهش بفروشیم، اشکال نداره. منتها البته باید در فکر این باشیم که ضربه به تولید داخلی خودمون وارد نکند، باید تنظیم بشه این کار. صلی الله علی محمد و آل محمد.